ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. قیمت دلار در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای از 124 هزار تومان فراتر رفت. مقام های استان خراسان رضوی علت مرگ خسرو علی کردی را سکته قلبی اعلام کردند. شمار کشته های درگیری نظامی تازه میان کامبوج و تایلند افزایش یافت. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از 124 هزار تومان فراتر رفت و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. وبسایت اقتصاد نیوز در آغاز معاملات روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را 124 هزار و 200 تومان اعلام کرد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شده. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده. ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه درگذشته فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی، دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امین الله شمقدری معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی یکشنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بوده. حسن حسینی فرماندار مشهد هم گفته هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانستند. آقای علی کردی که وکالت فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت و مدتی هم در زندان بود، شامگاه جمعه درگذشت و مراسم خاکسپاری او با سر دادن شعارهای اعتراضی در روز یکشنبه برگزار شد. با شدت گرفتن درگیری‌های نظامی جدید در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج، دو طرف از افزایش تلفات خود خبر دادند. یک مقام محلی کامبوج صبح دوشنبه اعلام کرد که 4 غیر نظامی این کشور بر اثر حملات هوایی تایلند کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. ارتش تایلند هم اعلام کرد در درگیری‌های نظامی جدید دست کم 1 سرباز این کشور کشته و 7 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. تایلند می‌گوید حملات هوایی در مناطق مورد اختلاف با کامبوج را از سر گرفته و این همه حدود 1 ماه پس از امضای توافق صلح رخ می‌دهد که مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج بار دیگر شاهد درگیری مرزی شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
از سرگیری تنش‌های مسلح مرزی میان تایلند و کامبوج حدود 2 ماه پس از آنکه این دو کشور واقع در جنوب شرق آسیا به توافق صلح دست یافته بودند، وینتی سافاری سخنگوی ارتش تایلند اعلام کرد پس از آنکه بامداد دوشنبه 17 آذر نیروهای نظامی کامبوج به سوی نظامیان تایلندی در منطقه مرزی استان اوبون راتچناتی آتش گشودند که طی آن 1 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند، نیروی هوایی تایلند مواضع متعلق به ارتش کامبوج را بمباران کرد. سخنگوی ارتش تایلند افزود که هدف از حملات هوایی متوقف کردن حملات نیروهای کامبوج است. در مقابل مالی سوشیتا سخنگوی وزارت دفاع کامبوج، تایلند را به نقض آتش بس از راه بمباران هوایی و توپخانه‌ای تعدادی از منطقه مرزی متهم کرد. او همچنین خواستار محکومیت بین المللی حملات تایلند شد. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تایلند و کامبوج خواست خویشتن‌دار باشند. آقای ابراهیم که ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان را نیز بر عهده دارد، هشدار داد که تنش‌های جاری می‌تواند به از دست رفتن دستاوردهای تلاش‌های پیشین برای آتش‌بس میان دو کشور شود، آتش‌بسی که خود او میانجی دستیابی به آن بود. 4 آبان گذشته در کوالالامپور پایتخت مالزی، نخست وزیران تایلند و کامبوج در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انور ابراهیم نخست وزیر مالزی توافق صلح مشترک امضا کردند. پیش از نهایی شدن این توافق آقای ترامپ گفته بود که برای توقف خونریزی ها میان تایلند و کامبوج با رهبران دو کشور و همچنین نخست وزیر مالزی مکالمات تلفنی بیشماری انجام داده بود. رئیس جمهور آمریکا توافق میان دو کشور را یک توافق صلح بزرگ توصیف کرده بود. اختلافات مرزی میان تایلند و کامبوج که پیشینه‌ای بیش از 60 سال دارد، به آغاز درگیری‌های نظامی گسترده میان دو کشور در 2 مرداد ماه گذشته انجامید. طی آن درگیری‌ها دست کم 38 نفر کشته و حدود 200 هزار نفر آواره شدند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. سخنرانی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه برای دقایقی متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای دانشجویان شنیده می‌شود که به اظهارات خانم مهاجرانی درباره فیلترینگ اعتراض می‌کنند و مانع ادامه صحبت‌هایش می‌شوند. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سال 1403 رفع فیلترینگ بود، اما او در تازه‌ترین اظهار نظرها در این زمینه مسئولیت را متوجه دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که اگر موضوع فیلترینگ با دستور دادن قابل حل بود، همان روز اول دستور می‌دادیم تا حل شود. یک سال پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد روز یکشنبه درباره گذار سیاسی شکننده در این کشور هشدار داد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل که از سال 2011 تمامی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سوریه را ثبت و بررسی می‌کند، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد شمار زیادی از ساکنان سوریه همچنان از امنیت خود نگرانند و خواستار توقف چرخه‌های انتقام و تلافی‌جویی در این کشور هستند. این نهاد بین‌المللی ضمن استقبال از گام‌های اولیه برای رسیدگی به جنایات دهه‌های گذشته در این کشور تأکید کرد که خشونت‌های پس از سقوط اسد موجب آوارگی جدید، قطبی‌سازی جامعه و نگرانی جدی درباره آینده سوریه شده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد خط حائلی که نیروهای این کشور در غزه به پشت آن عقب نشینی کرده اند اکنون یک مرز جدید محسوب می شود. در این رابطه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد بخشای وسیعی از نوار غزه در اختیار نیروهای نظامی این کشور است و این نیروها در خطوط دفاعی باقی خواهد ماند. ایال زمیر تأکید کرد خط زرد یک خط مرزی جدید در غزه است و به عنوان خط مقدم دفاعی عمل می کند. در همین حال مصطفی برغوثی، حقوقدان و فعال حقوق فلسطینی ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با تصمیم جدید ارتش اسرائیل 53% از باریکه غزه به خاک آن کشور اضافه شده و بازسازی مناطق تخریب شده در جنگ ناممکن خواهد شد. اساس توافق آتش بس که با میانجیگری ایالات متحده حاصل شد، نیروهای ارتش اسرائیل را به مواضعی در پشت محدوده موسوم به خط زرد عقب نشینی کردند. سخنگوی کرملین روز یکشنبه از راهبرد امنیت ملی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و آن را همسو با دیدگاه‌های روسیه دانست. اقدامی نادر که در دوران پسا جنگ سرد بی سابقه توصیف شده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفت که درخواست همکاری با مسکو برای تأمین ثبات استراتژیک به جای توصیف روسیه به عنوان یک تهدید مستقیم گامی مثبت است. بر اساس استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، راهبرد ترامپ بر واقع‌گرایی منعطف، احیای دکترین مونرو، پایان دادن به گسترش ناتو، مذاکره برای صلح در اوکراین و بازیابی ثبات راهبردی با روسیه تاکید دارد. مسکو این مواضع را گامی مثبت توصیف کرده، اما در مورد اختلاف نظر در درون ساختار قدرت آمریکا هشدار داده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران روز یکشنبه از جانمایی 70 نقطه برای حفر چاه‌های جدید در سطح تهران خبر داد. راما حبیبی در گفتگو با ایلنا دلیل صدور مجوز برای حفر چاه‌های جدید را تداوم کم آبی در استان تهران خواند. به گفته این مقام دولتی، از سال 1347 خورشیدی حفر چاه در کل دشت استان تهران ممنوع شده، اما به خاطر کمبود آب شرب مجوز صدور حفر چاه صادر شده. صدور مجوز برای حفر چاه در حالی است که استان تهران با بحران شدید فرونشست به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی روبروست. خشکسالی‌های مداوم، کاهش تغذیه آبخوان‌ها و برداشت بیش از حد برای مصارف شهری و کشاورزی از آب‌های زیرزمینی استان تهران را در صدر استان‌های با نرخ بالای فرونشست زمین قرار داده است. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم. و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی خبری هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.